نوار شماره 888 دی قسمت 4 کتاب آتش بدون دود جلد 6 هرگز آرام نخواهی گرفت نویسنده نادر ابراهیمی
آلنی گفت مگر رد پای اونو پیدا کردید؟ بله من و چند نفر از رفقام در تمام این مدت به دنبال اون بودیم با کل خانوادهش پنهانی راهی عراق اما تا این لحظه از تهران بیرون نرفته برای دادن دستمزد او و گروهش معطلش کردن نمیخوان دستمزد کشته شده ها را به او بدن و نمیخوان که خودش را بکشن چون فکر میکنن برای کشتارهای بعدی به وجودش احتیاج پیدا کنن ما پیشا پیش به طرف کردستان میریم دو سه نفر هم پی او میفتن در میون میگیریمش تا جایی که بشه عمل کرد حق پشت پناهتون باشه 15 روز بعد آنا گلدی و دوستانش در بیابانهای نزدیک سنندج راه بر یک اتوبوس بستند قربان نیازی و همسر و 6 فرزندش را پیاده کردند قربان نیازی و 4 پسرش را کشتند 26 گلوله در تن قربان نیازی شلیک کردند آنا گلدی به همسر و 2 دختر قربان نیازی گفت میدونید چرا اینطور مثل سگ کشته شد؟ همسرش مثل سنگ گفت بله مردان خوب صحرا را کشته بود حضرت آمان جان آبایی رو و خیلی های دیگر رو وقتی به آجی قوشان حمله کرد 4 بچه هم کشته شدند این 4 پسر به جای اون 4 همسر قربان نیازی مثل سنگ گفت عیبی نداره من و دخترهام برمی گردیم به صحرا دیگه چرا فرار کنیم مثل سنگ آنا گلدی گفت برگرد اگر دلش رو داری برگرد همسر قربان نیازی جواب داد دلش رو دارم بیشتر از این هم دارم از هم جدا شدند آنا گلدی و یارانش به طرف 2 جیپی رفتند که پشت تپه ها پنهان کرده بودند همسر قربان نیازی به آن طرف جاده رفت با 2 دخترش تا شاید وسیله‌ای او را به تهران بازگرداند. هاجر همسر قربان نیازی از کنار جاده ناگهان فریاد کشید. آهای آن گلدی بدبخت که به هاجر میگی اگر دلش رو داری برگرد شوهر بدکارم و من لو دادم که به چنگ شما افتاد. من شوهرمو دوست داشتم اما اگر قبل از اون کشتار سیاه هم بو می بردم که چه جنایتی می خواد بکنه همون وقت حتما اون رو لو می دادم به قیمت همه زندگی خودم و بچه های نازنینم می شنوی آن من گلدی بدبخ که 4 پسر نازنینم رو به جای 4 بچه‌ای که شوهرم در تاریکی شب کشته بود روز روشن کشتی و رفتی میشنوی من میدونم که تو برادر زادی همون آنا گلدی آج هستی که به دست شوهرم کشته شد من سالها صبر کردم تا فرصتی برای لو دادن شوهرم به دستم بیفته و افتاد قربان نیازی رو من لو دادم گزارش این سفر رو هم من دادم آنا گلدی بدبخت برو از شماق بپرس تا همه چیز به تو بگه آنا گلدی خاموش وسیلهش را از پس تپه برداشت بازگشت هاجر و دختران گریان ترسانش را سوار کرد آنها را به صحرا برگرداند و جار زد هاجر شریک جرم همسرش نیست و خود 7 سال عزلت اختیار کرد از پلز آقایلر هم تنها تر شد و درد منتر و خاموشتر و در این 7 سال نه پای برهنش را با پای پوشی پوشاند نه سر برهنش را با کلاهی نه جامه نو کرد نه موی سر و صورت کوتاه نه خوراک انقدر خورد که دمی گرسنه نباشد، نه آب انقدر که دمی تشنه، و دل به دعا و ندبه و زاری خوش داشت، چندان که یماغای دغدی در برابر او هیچ نبود و چنان میگریست که هیچ زن فرزند مرد آنگونه نمیگرید. و هفت سال همان گونه که با دلی سوک باران زیست و پند هیچ رفیق و خیش نپذیرفت و اندرزهای آلنی و قلیچ بلغای دلاور هم. در زیرنویس توضیحی داره، میگه داستان زندگی پرشور آنا گلدی آج را جداگانه طراحی کردم. جنبشی بود ضد رضاخانی مربوط به سالهای 1310 تا 12 به رهبری آنا گلدی آج. این جنبش پتک طلایی یا آلتون تقماق نامیده شده است. از بنیانیابی و حرکتهای نخستین قیام آلتون تقماق تا این لحظه اطلاعات مستندی به دست نیاوردم، اما این را میدانیم که در سالهای 1310 تا 12 سرهنگ بسیر و یک گروهان سرباز به دنبال آنا گلدی آج بودند. برخورد در دهکده سلاخ پیش آمد که این دهکده بعدها بسیرآباد نام گرفت. در برخوردی که پیش آمد سرهنگ بسیر و همه سربازان او بجز دو تن به دست آنا گلدی و یارانش کشته شدند. دولت قشونی به سلاخ فرستاد. آنا گلدی و گروهش شکست خوردند. قشون رضاخانی دهکده را آتش زد و تمام اهالی را بدون استثناء کشت. آنا گلدی آج و یارانش به تنگی آلتون تقماق رفتن و مبارزه علیه رضاخان را پی گرفتن. کسانی هم با آنا گلدی پی بستن. در میان ایشان ترکمنی بود به نام قربان نیازی که به آنا گلدی خیانت کرد و او و گروهش را به کشتارگاه رضاخانی برد. پایان زیرنویس. مرد هفت سال آنگونه با دلی سوک باران زیست و پند هیچ رفیق و خیش نپذیرفت و اندرزهای آلنی و قلیچ بلغای دلاور را هم، و آنقدر در خلوت و عزلت ماند تا از او پوستی بر استخوانی سوخته بیش بر جای نماند، و گریه و زاری زن و فرزند نیز در او اثر نکرد که نکرد تا پس از هفت سال سحرگاهی بعد از نماز صبح هاجر آمد با دو دختر دم بختش و گفت گناهت را بخشیدم آنا گلدی مرد، از همون اول هم بخشیده بودم، اما اون بخشش اعتباری نداشت، این داره. حال به خاطر دختران خوب خودت و دختران خوب من که اونها پدر میخوان، اینها عمو، بلند شو آنا گلدی، مویه بس کن، عذاب دادن تن هم تن هدیه خداونده، چندان نیازارش که دهنده به خشم بیاد و از داده پشیمون بشه. دونستم که به راستی مردی و آن کشتار به ناحق رو به خاطر حق کردی. آنا گلدی برخواستنی باز به عقب گردیم. منظورش اینه که باز به عقب برگردیم. نوشته باز به عقب گردیم. 23 روز بعد از فاجعه عروسی خونین، حادثه خونبار و شگفت‌انگیز دیگری در گنبد کابوس اتفاق افتاد که مطلقاً قابل تصور نبود و هیچ یک از سازمان‌های سیاسی صحرا هم در ایجاد آن نقشی نداشت. گرچه بعدها حکومت مرکزی رد پای دکتر آلنی آقویلر را در گوشه و کنار این ماجرا یافت و بر این یافته‌ها در نخستین محاکمه آلنی پای فشرد، از آنجا که این حادثه ریشه‌های بسیار عمیق دارد و بسی شورانگیز است و پای گروهی از مردم خراسان را به نهضت صحرای ترکمن می‌کشد و پیوندهای بین جنبش آبایی را با جنبش‌های وسیع‌تر در ایران نشان می‌دهد، و ما با طرح این حادثه ناگزیر خواهیم شد پای گروهی از شخصیت‌های تازه را به داستان بلند خود بکشانیم و داستان بلند دیگری را در درون این داستان جای بدهیم، که البته کاریست کلاف کننده و نه به مصلحت خواننده. ترجیح می دهیم که از این حادثه غریب جانبازانه دلاورانه بی همانند که به شورش پادگان مشهد شهرت یافت در حد اختصار یاد کنیم و طرح وسیع آن را به زمانی دیگر و نویسندگانی دیگر واگذار کنیم. از سالها پیش آمان جان آبایی با گروهی از افسران جوان با ایمان وطنخواه ضد استبداد در پادگان مشهد رابطه ای دوستانه و هماندیشانه برقرار کرده بود. چگونه؟ نمی دانیم. این رابطه تدریجا استوار و استوار شد، استوارتر شد تا آنجا که این گروه از افسران تن سپردن به این خطر بزرگ که اسلحه و مهمات مورد نیاز آمان جان آبایی را جهت برپایی یک قیام محلی مصری از انبارهای مهمات پادگان مشهد تأمین کنند و کردند. آنها بدون عجله، خونسردانه، مختصری هم شادمانه، در امتداد زمانی طولانی صندوقهای کوچک از سلاحهای سبک و خرج و خوراک آنها را برای آمان جان فرستادند، بسیار ماهرانه و مخفیانه. و آمان جان نیز این جنگ‌ابزارها را در ارتفاعات جنگل گلستان جاسازی و پنهان کرد. گفتیم 23 روز بعد از فاجعه عروسی خونین حادثه خونبار دیگری در گنبد اتفاق افتاد، اما نگفتیم که این حادثه تا به گنبد رسید و خونبار شد 23 روز عمر کرد. سرهنگ نوایی مسئول پادگان مشهد پیمان بسته به آمان جان آبایی به مجرد اینکه از مرگ آمان جان و یاران او باخبر شد به خود گفت حال اونها برای تصرف ارتفاعات گلستان بار می بندند، در آنجا انبوه سلاح‌های ما را پیدا می کنند، ارسال کنندگان را برقاسا شناسایی می کنند و ما را هم برقاسا به جوخه اعدام می سپارند. کشتن بیدرنگ حتمیه، مگر آنکه پیش دستی کنیم به جنگل گلستان رو ما به تصرف در بیاریم، اون وقت لااقل جنگ مطبوعی داریم و کشته میشیم. افراد تحت فرماندهی سرهنگ نوایی بدون شک فدایی او بودن و یکی از این عاشقان سرگرد اسکندانی معاون سرهنگ نوایی بود. سرهنگ نوایی که طبع و بیانی دلنشین و شاعرانه داشت و از آن رزمی های اهل بزم بود، اسکندانی را طلبید و گفت خب اسکندانی عزیز من، سرنوشت مثل مادیان رم کرده ما رو ناگهان ورداشته و میبره هر جا که خاطر خواه اونه، دیگه مهار کردن چنین مادیان مستی براشفتهی مست براشفتهی کار من تو نیست اسکندانی عزیز. در خدمت شما تخت شیرینی کردیم، به پایان تلخش میارز قربان، هنوز زوده که از پایانش حرف بزنیم. من نقشه‌ای دارم جسورانه و دیوانه وار که نشون میده وطن پرستان و آزادی خواهان عقلشون پاره سنگ میبره که در جهانی این چنین که ظلم و خیانت بر سراسرش حکومت میکنه مخالف ظلمن، شاید هم سرشون برای پرش شکوه مردن درد میکنه. فقط همین امر بفرمایید قربان، من و افراد تحت فرماندهی من یک پارچه در خدمت شما هستیم. بارمون رو ببندیم و راه بیفتیم به طرف گنبد، سر راهمون پادگان گنبد رو تصرف کنیم، مهماتش رو برداریم و بزنیم به جنگل. در جایگاه اون یاغی بزرگ مستقر بشیم و از اون جایگاه سرسختانه دفاع کنیم. در این حال دست کم می جنگیم و کشته میشیم. مفت مفت با خفت اعداممون نمی کنن. آماده ی حرکتیم قربان، هم امشب. تو هم کم از ما شوخ نیستی ها اسکندانی عزیز، این واقعیت رو به عرض رساندم قربان، هم امشب میتونیم حرکت کنیم. جسارتا عرض میکنم که امشب بهتر از فرداست، هم الان بهتر از دو ساعت دیگه. جناب سرهنگ، افراد عاشق شما هستن، دردمندن و جون به لب رسیده، به اشاره‌ای محتاجن، آزمایششون کنید و بعد فرمان حرکت بدید. اگر به آزمایش فکر کنم همه ی جرأتم را از دست میدم. تا اینجا راه رو خلواره اومدیم، الباقیش هم میریم. بی هوا خوبه، لوتیانه، مشهدیوار، اما ایل و تبارمون رو چه کنیم؟ بی خبر بگذاریم شد. جسارتاً عرض میکنم کمی دیرتر گریه شروع میشه، باز هم غنیمته. اگر گروگان بگیرندشون چه کنیم؟ نمی کنن این کار رو قربان. زن و فرزندان افسران ارتش رو ارتشی ها گروگان نمی گیرن. از ضرر چنین کاری مطلع هن قربان. چند نفر رو میتونیم راه بندازیم؟ حدود 90 نفر، 11 افسر البته با خودمون و الباقی. خیلی خوب، بریم امشب. تو گفتی بهتر از فرداست. اسکندری عزیز، سپاس جناب سرنگ. هر قیامی نقطه شروعی داره و نقطه همیشه کوچک به نظر میرسه. راه افتادند و آمدند به همین سادگی. هیچ کس تمرد نکرد، حتی آشپز و آبدار باشی پادگان هم گفتند قیام غذا میخواد، چای میخواد، ما رو بگذارید اینجا که چه بشه؟ از غصه دوریتون هلاک بشیم؟ راه افتادند و آمدند به همین سادگی. به همین سادگی هم پادگان گنبد را تصرف کردند. به فرمانده و افسران پادگان گفتند یا با ما یا دور از ما، به هر حال نمی کشیمتون. کاری نکردید که بکشیمتون، انتخاب کنید. این یک جنگ واقعیه علیه حکومت ظالم. دو افسر جوان ماندند، فرمانده و پنج افسر رفتند با زیر جامعه هایشان که رنگ بوی عرق تن گرفته بود و به خاکستری نزدیکتر بود تا سفید. اونها تیز و بز، گرگان و ساری را در جریان واقعه گذاشتند و از طریق ساری سراسر خطه شمال پایتخت را. از گرگان بیدرنگ بنا به دستور فرماندهی کل یک گرگان حرکت کرد و از ساری یک تیب با سلاح‌های سنگین و سبک. دشواری کار برای سرهنگ نوایی به دوستانش در این بود که مسیرهای جنگلی را به درستی نمی‌شناختند، به خصوص مال روهای دست نخورده گمگور را که فقط بلدهای نهضت آبایی می‌شناختند و ارتش بعد از عروسی خونین همه راه‌های صعود به ارتفاعات را بسته بود. فقط کوره‌های مخصوص شب‌پیمایی مانده بود که پیمودن آنها بی بلد ممکن نبود. درگیری آغاز شد و مصیبت. در این زمان آلنی در صحرا بود و سرگرم معالجه مجروحان. رئیس شهربانی گنبد نشست و خطر کرد و تاخت به صحرا تک. ساعتی که بعد از نیمه شب وارد اینچه برون شد، آلنی بیدار بود. با صدای جیپ از چادر مادرش بیرون آمد، پشت چادر آرپاچی پنهان شد. سگها غریبه را در میان گرفتند. آلنی غریبه را شناخت. یاد یاشا در دلش زنده شد، یاد کپتر هم. صبح بخیر رئیس، خوشخبر باشی. سلام دکتر، فقط چند کلمه حرف دارم. خدا کنه خبر دستگیری و اعدام کسی نباشه، بدتر از این هاست. قلب آلنی لرزید. چندان که به نظر می رسید پولادین نبود. گروه سرهنگ نوایی تازه به جانب جنگل حرکت کرده بود. رئیس شهربانی به اختصار اما دقیق کل داستان را نقل کرد. عرق سرد بر سراسر تن آلنی نشست و بر پیشانی بلند روح او نیز، و در آنی رئیس شهربانی گنبد را بسیار شجاعتر از خود یافت. چه کنیم رئیس؟ یعنی چه میتونیم بکنیم؟ دکتر آقایلر، همشون کشته میشن، همشون، و شما میدونید که اونها مردان کم قیمتی نیستن. سالها جون کندن و در قلب استراب و مرز مرگ زندگی کردن، به خاطر وطن، به خاطر آزادی. نمیشناسمشون، اما حرفتون رو در بست باور میکنم. دکتر، ارتفاعات گلستان، من مطمئن میدونم که غرق مهماته و بیشترش رو هم حضرت آبایی از همین گروه گرفته بود. آلنی در برابر چنین بزرگی از کجا میدانید را پرسشی مبتذل و ابلهانه دانست. مرد آنجا روبروی او ایستاده بود، بی‌واهمه، از جان گذشته، خونسرد. رئیس شهربانی تند اما با صدای کوتاه گفت متاسفم که منو مطلقاً در جریان عروسی خونین نگذاشته بودند و الا به هر قیمت که بود حضرت امان جان رو مطلع میکردم. من سالها افتخار رفاقت با ایشون رو داشتم. شهادت حضرت آبایی سخت‌ترین ضربه به زندگی عاطفی من بود. همونقدر که مرگ یاشا شما را آزار داد، مرگ آبایی من رو. آلنی و مونده رئیس شهربانی گنبد را نگاه میکرد. زیر نور کمرنگ خون ماه غبار گرفته و هر دم بیشتر شیفتی او میشد و افتادی درگاهش. سوال کردم چه میتونیم بکنیم؟ جوابی لطف نکردید. اهل این میدانها شما هستید نه من. یک رهبر سیاسی خوب باید بتونه به وقت ضرورت در لحظه تصمیم بگیره، در کمتر از ثانیه، و مسئولیت تصمیمشم رو هم شخصا عهده‌دار بشه. من یک رهبر سیاسی خوب نیستم. از بد روزگار به دام این مقام افتادم. من یک سرباز همیشه سربازم، رئیس، اما به چشم تصمیم میگیرم و مسئولیتش رو هم میپذیرم. رئیس شهربانی با چیزی شبیه تهمانده از یاد رفته یک لبخند که در کنج لبی خنده از یاد برده مانده باشد گفت: مدت ها پیش یک بار برای یک فرصت کاملا مناسب تا نزدیکترین فاصله من آمدی، تا جایی که میتونستیم بسیار آهسته به تو بگم آلنی اوجایی یموتی، من با تو هستم، از من نترس. از آن زمانی حرف میزنم که اون اعلامی را در دفاع از یاشا منتشر کرده بودی، اما تو چنان فرار کردی که من مطمئن شدم که هرگز چیزی بیش از یک رهبر سیاسی محافظه کار تیز هوش نمیشی. حالا کاری کن باور کنم که واقعا و عمیقا یک سربازی و جاه طلبی های یک رهبر سیاسی در تو نیست. این کار رابطه ما را با هم عمیق‌تر میکنه. به چشم قربان. آلنی مثل یک سرباز خبردار ایستاد تا بشارتی برود و سوار شود و روشن کند، اما نتوانست مثل یک سرباز بماند و رفتن آن جوان مرد به جان آمده را ببیند. احساس بر او غلبه کرد، احساسی که هرگز نظیرش را نسبت به پالاس در خود نیافته بود. پس جلو رفت، نزدیک در جیپ ایستاد، کمی خم شد به داخل جیپ. یک لحظه سکوت کرد و بعد به زمزمه گفت: رئیس، میخوام بگم که شما حقیقتاً لایق کپتر هستین، اما میبینم که در این حرف مدح شما چندان که باید نیست. به عکس میگم، شاید درست دراد. شما مردی هستید که کپتر حقیقتاً لایق شماست. یک بار زیر نور آن ماه غبار گرفته رفتنی که پرتو ناچیزی به چهره مردانی بشارتی میبخشید، آلنی دید که اشکی سرشار از زلت با شکوه عشق از چشمان مردی که خشونتش پشت همه مجرمان و حتی پاسبانها و افسران جوان را میلرزاند فرو چکید، فرو لغزید و چکید. آلنی هرگز این گونه دوست داشتن را تجربه نکرده بود و هرگز هم تجربه نکرد. آلنی ملک مسلم خودش را عاشق بود، یا مالک مسلم خودش را. آلنی مغلوب زنی در دور دست ها یا زنی دور از دست نبود. عاشق رؤیاهای عشق به یک زن نبود. عاشق دختری که در اوج جذابیت بخواند و با نهایت خشونت براند نبود. آلنی سوز حسرت آمیز دوست داشتن را نمی شناخت. گالان اوجای عاشق هم همینطور بود. دید، پسندید، چید و عاشق آن شاخه پرشکوفه ای شد که در باغچه خانی خود کاشت. گالان هیچگاه تن به دوری عاشقانه نسپرد. هیچگاه مجنون و در به در سلماز نشد. شکسته او، بسته او، برده او نشد، مگر آنگاه که سلماز را پیش روی داشت. گالان هیچگاه به این نیندیشید که زنی را در آن سوی رودخانه میخواهد که زمانی باید تصاحبش کند. نه، تصاحبش کرد و آرام آرام در مقابلش به زانو در آمد. آرام آرام ذلیلش شد، شیفتهش شد، مریدش شد. سلماز هم همین طور بود. اگر راست میگی که منو میخوای به چادرم بیا، زمانی که همه هستن و منو پیش چشم پدرم و برادرهام بردار، به خونت ببر. من فقط مال تو میشم، فقط برای ابد. بله، آلنی در باب عشق چیزی کم داشت و همیشه هم کم داشته باقی ماند. به همین علت هم حیرت زده، مستأصل، بلا تکلیف، افسرده بر جای ماند و نگاه کرد. به او بگید دکتر، به اون بگید، اون در تمام دنیا فقط حرف شما را قبول میکنه و من اون رو سخت میخوام، سخت و بی‌حساب. حس میکنم دوست من، اما کپتر مسلما تا زمانی حرف من را قبول میکنه که من نخوام با حرف هام آزادی انتخاب رو در قلب روح او محدود کنم. اما این نکته بسیار مهمتر از توصیه من که او با شما زندگی کنه وجود داره که باید از اون باخبر بشید. کپتر یک هوس داشت که من بودم، یک تکیگاه داره که شما هستید. کپتر در کتاب قلبش جای خاصی رو به شما داده و من میدونم که اینجا رو به هیچ کسی دیگه نمیده. به اون نشون بدید که یک نظامیه با عاطفه نیستید، بلکه انسان با عاطفه هستید که به دلایلی منطقی نظامی شدین. به او با نهایت قدرت، بدون هیچ واهمه و تزلزل، پیشنهاد زندگی مشترک بدید. به اون بگید که باید بپذیره و اگر مردده و میل داره نظر مشورتی من رو هم بخواد. اینن همین کار رو میکنم و تمام مسئولیت این اقدام نظامی رو هم به گردن شما میندازم. قبول و صبح بخیر. بلافاصله بعد از رفتن شما در حد امکاناتم اقدام میکنم برای نجات این گروه. دکتر، با اینکه درگیری میانه قوای سرهنگ نوایی و نیروهای دولتی از همین الان شروع شده، من فکر میکنم که شما تا پایان امشب، نهایتا تا دم صبح فردا وقت دارید که قوای نوایی یا لااقل بخش مهمی از اون رو نجات بدید. توصیه‌ام جنگیدن در کنار اونها نیست، از معرکه بیرون کشیدن اونهاست و فراری دادنشون. اطاعت میکنم دوست من، اما در این لحظه های بحرانی که هر ثانیش خیلی میارزه، سوالی رو به ذهن من فرستادید که اگر از جواب اون بیخبر بمونم، هرگز تا آخر عمرم احساس خالص آرامش نمی کنم. شما در قلب میدان مبارزه سیاسی هستین. شما به دلیل آنکه نظامی هستین، قاعدتا باید قبل از هر چیز به خاطر نجات میهنتون وارد این معرکه شده باشید. به خاطر سربلندی ایران اینطور نیست دوست بزرگ من؟ همینطوره. کدوم یک رو بیشتر عاشقید، وطن رو یا کپتر رو؟ این سوال از شما که میگن دریا دل دارید، دریا دل دارید، تعجب آوره. اما جواب میدم، قلب خاک خوبی داره. تو میتونی در زمان واحدی هزاران هزار درخت در آن بنشونی و تمامی اونها را بپایی، عزیز بداری و به درستی برویانی. در قلب همونطور که دوست داشتن جای نفرت رو تنگ نمی کنه، دوست داشتن جای دوست داشتن رو هم تنگ نمی کنه. این جواب که جواب هوشمندانه، یه صفحه سوال به دنبال میاره که بعدها در فاصله دیگه‌ای تک تک اونها را عنوان می کنم. خداحافظ رئیس، خدا نگهدار، آلنی اوجای یموتی. آلنی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید، 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 باور کنید که ندید. روزگار عجب بی‌رحمانه بازی می کند. در یک دیدار کوتاه در سحری غمبار، آلنی و بشارتی آنچنان به هم نزدیک شدند که انگار 40 سال است دوستند و 40 سال دیگر دوست باقی خواهند ماند. ننوشته 40، نوشته خودش 40. آلنی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید، تا بعد از اعدام بشارتی. یاد گرفت که ترانه ای را که زنده کننده خاطری بشارتی بود زیر لب زمزمه کند و تا پایان عمر هم زمزمه کرد. مرا ببوس، مرا ببوس، مرا برای آخرین بار، خدا تو را نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت. در میان طوفان هم پیمان با قایقران ها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها. به نیم شبها دارم با یارم پیمان ها، که برفروزم آتش ها در کوهستان ها. شب سیاه سفر کنم ز تیر راه، حذر کنم نگه کنی گل من، سرشک غم به دامن برای من میفکن. دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، بر پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا این برق نگاه تو